Bismillahirrahmanirrahim. خب در آغاز فرارسیدن روز ولادت حضرت امیر علیه السلام را تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شما و از دوستان عزیز که به بنده اظهار لطف کردند، شیرینی آوردند، گل آوردند، هدایا، خیلی ممنون هستم از همه لطفتون، محبتتون. خب اینجا هم یه خورده وضعمون مناسب تر هست ظاهراً برای این جلسه دیگه. پاره از مشکلات که وقتی جلسه در مسجد برگزار می شد داشتیم اینجا نداریم، گرچه یه خورده فاصله حضوریمون از یک دیگر کمتر شده، بیشتر شده، اما خب امیدوارم که این مشکلی ایجاد نکنه. و امروز روز 10 اردیبهشت ماه 1394 هست و جلسه 24 دوره دوم تدریس هرمنوتیک جدید. همونطور که در اواخر جلسه گذشته گفتم، امروز وارد بحثی می شوم که قدری با بحث‌های متعارفی که ما شنیده ایم متفاوت. با بحث‌های متعارفی که در مسئله شناخت شنیده ایم، در مسئله معرفت شناسی در این باب شنیده ایم، و اون خیلی ملخص آراء فیلسوف معروف هایدگر، فیلسوف نامدار قرن 20 است در این باب، و آراء او را به این جهت مطرح می کنم که این بحث فهم که و هرمنوتیک مدرن که الان 24 جلسه اش را من تدریس می کنم، قسمت عمده از این بحث ها در این شاخه از هرمنوتیک جدید که ما مطرح می کنیم مرهون فصل جدیدی است که او در این باب گشوده است. در واقع مقدماتی گفته شده، حالا رسیده ایم به این که صورت ملخص در همین جلسه اگر بشود یک جلسه درباره آراء او من صحبت کنم که او فهم را چگونه مطرح کرد و از فهم چه می فهمید و اصلا به کجا برد این بحث های مربوط به فهمیدن را. این خیلی مهمه. عرض کنم که در پیش از هایدگر، خب دانشمندان برجسته‌ای مسئله این که فهمیدن چیست را مطرح کرده بودند. فهمیدن یک متن چیست، فهمیدن یک حادثه چیست، فهمیدن یک شیء چیست. اگر بگوییم فهم در این سه قلمرو اتفاق می افته، ما انسان ها یا یک شیء را می فهمیم، یا یک متن را می فهمیم، یا یک حادثه را می فهمیم. البته معناهای دیگری هم، موارد دیگری هم برای فهم هست، اینا عمده هاشون. سابق از هایدگر اینجوری می گفتن که خب انسان هست به عنوان فهمنده، متن هست، متن یک کتاب هست، متن یک مقاله هست، یا متن قدیم یا متن جدید، که انسان اون متن را می فهمد. فهمنده داریم و فهمیده شده داریم. و می گفتن چه چیز را می فهمیم؟ معنا را می فهمیم. معنا را در کجا جستجو می کردن؟ در اون متن. می گفتن ما معنای متن را می فهمیم. گویی معنا در نظر اونها در خود متن بود، مستتر در متن بود، محتوای متن بود، خواستن اون را بفهمن. یا معنا در یک حادثه بود، مثلا یه حادثه اجتماعی، حادثه سیاسی که اتفاق افتاده بود و اینا میخواستن معنای اون حادثه سیاسی رو بفهمن. یا اشیایی که در عالم هست و به گونه های مختلف این اشیا به کار گرفته میشه و معنا و مفهومی داره، که من در این باب کامپیوتر رو برای شما مثال زدم. ما میخواییم بفهمیم ببینیم کامپیوتر چیه، کامپیوتر چیه، یعنی کار کردش چیه، یعنی به چه درد میخوره. ما اگه بخواییم این معنا را که کامپیوتر به چه درد میخوره به دست بیاریم، اینو بفهمیم، مثل این که باید در خود کامپیوتر اینو جستجو کنیم، تحلیلش کنیم، تجزیهش کنیم، قسمتهای مختلفش رو ببینیم تا این معنایی که این شیء داره برای ما روشن بشه. اینجوری فکر میکردن. در این ارتباط بود که مطرح شد فهمیدن جز از کل و فهمیدن کل از جز. مثلا اگر بخواهم این را دوباره عرض بکنم که اینها چگونه بود، که قبلا هم توضیح داده ام، شما یک کتاب را که میخواید بفهمید، این کتاب یک معنای کلی داره و یکی هم معناهای جزئی است که در این فصل، در اون فصل، در این پاراگراف، در اون پاراگراف. گفتیم اینجا این دانشمندان مطلبی را مطرح کردند به نام دور هرمنوتیکی، یعنی ما باید در مقام فهم دوری بزنیم. اون دور اینی که جزئیات رو وقتی میخواییم بفهمیم، معنای این بند چیه، معنای این پاراگراف چیه، معنای اون فصل چیه، باید یک احاطه اجمالی به کل معنای کتاب داشته باشیم، اینا رو از اون معنای کل بفهمیم یا در ارتباط با اون معنای کل بفهمیم، تا دوچار تک تک کردن این کتاب نشیم. و همین جهت هم هست که ما وقتی یک کتاب رو میخوایم بخونیم، تازه به دستمون رسیده، اول یه وراندازی میکنیم، اولش و آخرش و مقدمش و بعد میریم سراغ فهرست. به این جهت میریم سراغ فهرست که یه مروری به فهرست بکنیم، ببینیم اصلا این کتاب مجموعاً چی میخواد بگه. اینه دیگه، این که میگیم معنای مرکزی یا یک معنای این کل به عنوان یک کتاب 300-400 صفحه مثلا، یه برآورد اجمالی میکنیم، گرچه در مقام اول مجمل است، تفصیلی نیست، اطلاعاتی از این که این کتاب چه چیزایی ممکنه بگه یا گفته یه چیزی پیدا میکنیم، بعدم میاییم اینو شروع میکنیم جزئیات را در ارتباط با اونا میفهمیم، ارتباط با اون برداشت کلی میفهمیم. و بالعکس کل را هم همینطور. ما اگه فصل اول کتاب رو خونده باشیم نمیتونیم بگیم این کتاب چی میگه، فصل دوم رو هم خونده باشیم نمیتونیم بگیم این کتاب چی میگه. اگر این کتاب 10 فصل داشته باشه، ما اگر 10 فصل رو بخوانیم میتونیم بگیم معنای کلی این کتاب چیه. این وضعیت معناش این است که فهمیدن معنای کل هم متوقف است بر این که ما همه اینا رو خونده باشیم، این جزئیات را، و بعد اون معنای کل در ارتباط با این فهمهای جزئی این قسمت و اون قسمت فهمیده میشه. اینو میگفتن دور هرمنوتیکی، یعنی در واقع کل را فهمیدن به جزئها را فهمیدن متوقفه و بالعکس. این تعبیرشیم. بعدها این بیشتر از این دانشمند معروف آلمانی شلایرماخر شروع شد، تقریبا از 2 قرن پیش کشف کرد اینو. اینو مسائل کشفی است، نه کشفی به معنای تعبیر عرفا، کشفی پدیدارشناسانه است در واقع. یعنی وقتی دقت کردند که این فهم چگونه اتفاق میفته، دیدن اینجوری اتفاق میفته، متنبه شدن به اصطلاح مسئله ای که قبل از اونها دیگران متنبه نشده بودن. بعد از شلایرمخر یک هیکل بزرگ و یک غولی که ما داریم در این باب، شخصی است به نام دیلتای، باز این فیلسوف بزرگ آلمانی، او گفت که درست است که این دور هرمنوتیکی وجود داره، جز را از کل فهمیدن، کل را از جز فهمیدن، اما اون دایره این جزها و کلها را خیلی وسیع ترش کرد. گفت شما وقتی یک کتاب نویسنده ای را، یک فیلسوفی را، یک متکلمی را، یک مورخی را میخواهید بفهمید، اگه میخواهید با دقت بهتر بفهمید، اون کلی که اول باید بهش نظاره بکنید، بررسی کنید و بعد این کتاب فلسفی را در ارتباط با اون معنای کل ببینید، کل زندگی اوست، زیستن مؤلفه، این کل زندگی. چون این کتاب با همه ابعاد زیستن مؤلف سر و کار داره، چکیده وجود اوست، چکیده زیستن اوست، دامنه این کل رو وسیع ترش کرد، حفظ شد این دور هرمنوتیکی، اما این کل خیلی بزرگتر شد. وقتی نوبت به هایدگر رسید که مسبوخ بود به همه این آرا، اونطور که در شرح حال او نوشته شده، آرای همین فیلسوف که اسمش دیلتایه خیلی اثر گذاشت در هایدگر. او زیستن را مطرح کرده بود، فلسفه زندگی را، که زندگی چیست، زیستن چیست را مطرح کرده بود دیلتای. هایدگر متوجه مسئله زیستن میشه، زیستن براش مطرح میشه، زیستن آدمی چیست، چگونه اتفاق میفته. از طرف دیگر هایدگر سوابق آموزه های روحانیت داره، تئولوژی خونده، اول این آدم تئولوژی خونده، الهیات خونده، با کتاب های مقدس سر و کار داشته، آراء پدران کلیسا را خونده، اونها هم فهم براشون مطرح بود، مفسران پیشینه الهیات مسیحی و کتاب‌های مقدس مسیحی هم براشون فهم مطرح بود، و اونجا در اون مسائل فهمی اشخاصی مثل آگوستین که یکی از غول پیکرهای الهیات مسیحی است و فلسفه مسیحی، این آدم الهیات وجودی بیشتر از الهیات وجودی سخن گفته بود، فهم انسان از عیسی مسیح و خدا را مطرح کرده بود، نه اینکه تو کتاب مقدس چی نوشته، کتاب مقدس رو باز کنیم نگاه کنیم ببینیم توش چی نوشته، اون معنایی که تو کتاب مقدس هست اون معنا رو به دست بیاریم، او اینجوری برخورد نکرده بود. او می گفت ما با کلام خدا مواجه می شویم، باید این کلام خدا رو بفهمیم، در کلام، در مواجهه با کلام فهمیدن مطرح میشه. الان شما که با من مواجه هستید کلام منو می فهمید، نه اینکه کلام منو می دانید. شما نمیتونید وقتی از اینجا تشریف بردید بشینید یه گوشه فکر کنید بگید که من دانسته های خودم را از کلمات فلانی و سخنان یک ساعت نیمه فلانی می نویسم، 1 2 3 4 5. میتونید بگیم فهمیده هامو می نویسم، اونچون که می فهمم می نویسم، اونچون که فهمیدم می نویسم، و ها کذا. این سوابق بود برای هایدگر. ایشون مدعی شد که این بحث‌های فهم که وجود داره، این فهم‌ها در درجه اول فهم انسان از بودن خودشه، می‌خواید بفرمایید از هستن خودشه، از اونجا شروع میشه، همه گرفتاری ها اونجاست. اگر قرار باشه بگیم گرفتاری، به یه معنی فلسفه گرفتاری است. اگر بگیم روشن شدن است، بگیم این روشن شدن ها از اونجا شروع میشه. به همین جهت از انسان شروع کرد حرفاشو، به تحلیل انسان پرداخت. انسان خب وقتی قرار باشه که قبل از اون یک متأله و فیلسوفی دیگری به نام کیرکگور، این آدم با نوشتن کتاب‌های متعدد جنبه‌های متفاوت و مختلف وجود انسانی و زیستن انسانی را بر آفتاب افکنده بود، عواطف انسانی را، احساسهای انسانی را، ترسهای انسانی را، اضطرابهای انسانی را. کتابهاش اسمش از این قبیلها بود، مثلا ترس و لرز یکی از کتابهاش اسمش. خب او هم خیلی در این زمینه سخن گفته بود، اونم یک سابقه خوبی بود برای هایدگر و خیلی چیزهای دیگه، من حالا اینجا خیلی مختصر عرض میکنم. و بعد جنگ جهانی اول و دوم و اینا اتفاق افتاده بود و انسان باطن خودشو بر آفتاب افکنده بود که این انسان، همون انسانی که اون فلسفه های قوی را در قرن 18 و 19 در اروپا به وجود آورده بود و اون حکومت های مقتدر را، اون دولت های بسیار با بنیاد را، اون تمدن قرون متأخر را، اون علم خیره کننده را، این انسان با این کارهایی که در قرن 20 کرد، با این جنگ اول و دوم و وحشیگری هایی که در دنیا اتفاق افتاد، چهره دیگری از خودش را نشون داد. خوشبینی ها را مبدل به یأس کرد، مبدل به بدبینی کرد. یأس نسبت به انسان، یأس نسبت به تاریخ. در قرن 18 و 19 میلادی خوشبینی نسبت به این که انسان در حال تکامله، خوشبینی نسبت به اینکه تاریخ در حال تکامله و مظهر این تکامل‌ها را هم در جامعه‌های اروپایی می‌دیدند، تا اونجا پیش رفته بود که می‌گفتند این تکامل‌ها مقدمه دوباره آمدن عیسی مسیحه. انسان داره کمال پیدا می‌کنه، انسانیت داره کمال پیدا می‌کنه. اینا مقدمات به وجود آمدن ملکوت عیسی مسیح، اون وعده‌ای که در مسیحیت هست که عیسی مسیح خواهد آمد. گفتن ما اروپایی ها، به خصوص در آثار هگل این عجیبی، ما اروپایی ها به وجود آورنده مقدمات ظهور ملکوت عیسی مسیح هستیم. یادتون هست اینجا چند سال پیش از همین حرفا زده میشد، ما داریم مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم میکنیم، ما لشکرهای او هستیم. هنوزم میگن و میگفت که البته معلوم شد که اینا هم توهمات آیون بوده، یعنی نه توهم، شاید هم میدونستن که، خودشون هم میدونستن که اعتقادی به این چیزا ندارن، ولی میگفتن دیگه. خب این داستان، این خوشبینی، این تفکر در سه دهه اول قرن 20 فرو ریخت. 10 میلیون آدم کشته شد، همون انسان‌های متمدن به وسیله همونا. این هم اثر گذاشت در این که به این مسائل توجه بشه که خوشبینی چیه، بدبینی چیه، یأس چیه، امید چیه، تاریخ به کجا میره، معرفت ها تا چه اندازه قابل پیش بینی هستند و تا چه اندازه قابل پیش بینی نیستند. اینها هم، این حوادث تاریخی بنیادین که در تاریخ بشر به وجود آمد، اینم اثر گذاشت در این که اینقدر از فلسفه بافتن در باره عالم و جهان و طبیعت یه خورده خودشونو کنار بکشن، بیان تو انسان فکر کنه، این انسان چیه داره چه کار میکنه. به هر حال آقای هایدگر گفت که ما میخواییم در انسان رو بفهمیم. حول و حوش این مسائل است که عرض به حضورتون در واقع یه نوع بازگشت پیدا میشه به اون سخنی که سقراط قبل از میلاد مسیح گفته بود، خود را بشناس. این سخن بسیار بسیار مهم، ای انسان خود را بشناس. و بعد این در طول تاریخ فلسفه اروپایی به فراموشی سپرده شده بود، یا اگر بله تقریبا در محاق رفته بود، فلسفه شده بود که جهان را بشناس. از خود بشناس رفته بود به اینکه جهان بشناس. توصیه میکنم این نمایش سقراط را حتما تشریف ببرید ببینید. تمام شد؟ والا من دیشب اونجا بودم، نمیدونم، شاید دیگه از دیشب به بعد نیست. به هر حال به یاد تکرار این جمله افتادم که خود را بشناس، که دیشب هم مرتب میدیدم خود را بشناس. این گفته بود سقراط، دیگران گفته بودن، آگوستین بگونی، ولی رفته بود در محاق فراموشی. این به وسیله این فیلسوفان اگزیستانسیالیست که کیرکگورت، هایدگر، سارتر، نمیدونم یاسپرس و مانند اینها دوباره زنده میشه. خب حالا من اگر بخوام بگم که هایدگر در ارتباط با این مسئله چه چیزهایی گفت، ناچار هستم از مجموعه مطالب بسیار گسترده و عمیق که او در این باره گفته و شعرهای مفصلی بر اون نوشتند و کتابهای مفصلی که خود او داره، به چند نکته کلیدی که متناسب با این گفتگوی ما در این جلسه میتونه باشه بسنده کنم. غیر از این در اینجا ممکن نیست، به خصوص که آرا او را در باب فهم از این باب در اینجا مطرح میکنیم که منتقل بشویم به آراء گادامر که در واقع اصل و اساس بحث هرمنوتیک مدرن مربوط به گادامره، پایش در هایدگر و قبل از اون در هوسرل گذاشته شده. ایشون را ما به عنوان کسی که جاده را صاف کرده برای بحث‌های گادامر مطرح میکنیم. خب چند تا مفهوم هست، چند تا اصطلاح کلیدی هست که این مفهوم ها و اصطلاح کلیدی در آراء هایدگر بسیار مهمه. یکی مفهوم وجوده، یکی مفهوم عالمه، یکی مفهومی است که وقتی به فارسی ترجمه شده نوشتن واقع بودگی، واقع بودگی انسان. مفهوم دیگری که مطرح شده مفهوم تناهی است. مفهوم و اصطلاح دیگری که مطرح شده همین مفهوم وحی، ببخشید، فهم. سلام علیکم، متشکرم. درباره هر کدوم از اینها من مقداری صحبت میکنم و مقداری از مطالب را از روی یک متنی براتون میخونم. این متن ترجمه کتابی است با اسم فلسفه وجودی. این کتاب را شاید بعضی از شما آقایون و خانم ها آشنا باشید. نویسنده جان مک‌کواری و مترجم آقای محمد سعید حنایی کاشانی از انتشارات هرمس. برای پیدا کردن یه اطلاعات کلی نسبتاً در سطح متوسط از فلسفه وجودی یعنی اگزیستانسیالیسم که فلسفه هایدگر و یاران اونهاست، این کتاب نسبتاً کتاب خوبی است. یه تکه هایی را از اون براتون خواهم خوند، اما از خود نیز توضیحاتی برای شما اضافه می کنم. آخرین مطلبی که از این مطالب خواهم گفت همون فهمه، که فهم از نظر هایدگر چه بود. نخستین سخن این است که از نظر هایدگر انسان، درباره انسان وقتی صحبت می کنیم باید از هستن صحبت کنیم. هستن، همونطور که قبلا اشارهشو گفتم، از نظر این آقایون هایدگر و یاران او، انسان یک هستنه، یک شدنه، برخلاف اون چی که ما فکر می کنیم که ما یک بار به دنیا می آییم و بعد از سالها چند دهه هم از دنیا می رویم و در این وسط یه موجود ثابتی هستیم. وجود ما یه بار پیدا شده و همون هست. ما اینجوری فکر می کنیم دیگه، ما یه بار موجود شده ایم و همتا هستیم تا اینکه یه روز دیگه نباشیم، بمیریم. اینجور تصور از وجود تقریبا می شود گفت گونه ای تصور شیء گونه است از وجود. همونطور که مثلا یه صندلی رو می سازن، این صندلی 50 سال عمر می کنه یا بیشتر یا کمتر، این تریبون رو ساختند، این تریبون شاید مثلا 30 سال پیش ساخته شده، این میز و هم تو هست، هست دیگه. یا این بنای با عظمت رو سالها پیش ساختن، هست. به تدریج خراب میشه. مثلا ما انسان ها فکر میکنیم که ما هم همینطوریم، به دنیا میاییم، هستیم و این هستیم مثل یک شیعه و هست دیگه، هست میمونه. و وقتی هم از عدم صحبت میکنیم و عدم را در نقطه مقابل وجود قرار میدیم، مثل اینکه عدم اونجاست، وجودم اینجاست، این یه شیعه، اونم شیعه، ای دیگر عقیده این است که اینطوری نیست. ما هستنیم، یعنی هر لحظه شدنیم. ما اینطوری نیست که یه دفعه میاییم، ما هر لحظه میشویم، مثل اینکه هر لحظه از جایی میاییم. این است وجود، اینه وجود ما، اینه وجود انسان، اینه. اینو در مورد انسان میگه ها، اون کاری نداره به اینکه ماه و خورشید چگونه هست. او از خلق مدام به اون معنا که عرفا و فیلسوفان ما صحبت میکردن که عالم هر لحظه خلق میشه، اونو نمیگه. اون میگه انسان اینطور است، وجود انسان اینطوریست، هر لحظه میشویم ما. قبلنم گفتم مثل نوری که از یه جایی میاد، ممکنه نور قطع بشه، هر لحظه ممکنه قطع بشه. پس ما انسان ها هستن داریم، هستن، هستن این لحظه، هستن لحظه بعد، هستن لحظه سوم، هستن لحظه چهارم و همینطور. خب این هستن را اگه بخوایم یه قدری بیشتر دقت کنیم، چه چیز دیگری میتونیم دربارش بگیم؟ این هستن چه جور هستنیه؟ آخه هر هستنی در یه جایی باید باشه، در یه محیطی باید باشه. کجاست این هستن؟ شدن، این شدن کجا اتفاق میفته برای انسان؟ برای انسان آیا این شدن در مثلا روی کره زمین اتفاق میفته؟ زیر گنبد آسمان اتفاق میفته؟ کجا اتفاق میفته؟ این شدن در خود انسان اتفاق میفته. و این همون مطلبی است که میگویند هر انسانی عالمی برای خودش داره. این مسئله عالم را قبلا من در اینجا توضیح دادم، حالا یا با عنوان عالم یا با عنوان جهان. این شدن اونجاست، این شدنهای ما اونجاست. عالم یعنی چه؟ آیا منظور از عالم یعنی تهران، ایران، کره زمین، زیر گنبد آسمان؟ عالم یعنی چه؟ آیا منظور از این عالم که شدن ما در اونجا اتفاق میفته عالمی است خارج از انسان، به طوری که اگر انسان هم نبود اون عالم بود برای خودش؟ هایدگر میگوید من کار ندارم به این که اگر انسان نبود عالم، یعنی عالم به معنای ماه و خورشید و کرات، بود یا نبود. فرض کنیم بود، اما به من چه ربطی داره؟ هر انسانی عالم خودشو داره. من یه عالمی دارم، شما هر کدوم که اینجا نشستید برای خودتون یه عالمی دارید. کجاست؟ منظور از اون عالم چیه؟ منظور از اون عالم مجموعه فهمهایی است که برای هر کس حاصله. اگر ما دقیقاً به خودمون مراجعه کنیم میبینیم که اونی که با ما مماسه و ما در آغوش او قرار داریم در واقع این کره زمین نیست، فهمی است که از کره زمین داریم، اون به ما چسبیده، ما در آغوش او هستیم. اگر یک کس دیگری فهم دیگری از کره زمین داشته باشه اونم در آغوش اون فهمه. ماهش هم همینطور، آفتابش هم همینطور و هر چیزی دیگه همینطور. ما انسان ها فهمی داریم از کره زمین. وقتی میگیم کره زمین، یه فهم است برای ما. این اینجا یک کلیدی، مفهوم کلیدی داره هایدگر و اون اینه، آلمانی ها ازش تعبیر میکنن به آلس، میگوید شما هر موجودی را به مثابه اون موجود میفهمید، به مثابه اون موجود. انسانی را اگر باهاش شما روبرو میشوید اون را به مثابه انسان میفهمید، به عنوان انسان میفهمید. با ساختمان مسجد اگر روبرو میشوید اون را به مثابه ساختمان مسجد میفهمید. ساختمان مسجد است نه ساختمان تئاتر، ساختمان مسجد. اگر شما میرین تالار وحدت مواجه میشید با بنای تالار وحدت، اون را به عنوان سالن تئاتر، سالن نمایش میفهمید، به این مثابه میفهمید، نه به مثابه یک مسجد. او اینطوری میگه، میگه فهمها همه به مثابه هستند، چیزی را به عنوان چیزی میفهمید، میگید این آن است، این مسجد است، این کلیسا است، این سالن نمایش است، این انسان است، این گوسفند است، این کتاب است، این میکروفون است. آدم وقتی یه خود دقت میکنه ببینه همینطوره دیگه. نه اینکه من میدانم این میکروفون است، من میفهمم که این میکروفونه. یعنی چه میکروفون است؟ یعنی کتاب نیست، به مثابه میکروفون میفهمم. یعنی این عینک نیست، اینو میفهمم که این عینکه، میفهمم این عینکه، یعنی میکروفون نیست، به مثابه عینک میفهمم. از اینجا شروع میکنه به پیشروی کردن. پس چه چیز عالم ماست؟ عالم ما مجموع فهمهای ماست. عالم هر کس مجموع فهمهای اوست. خب اون شدنها که سوال کردیم، این شدن کجا اتفاق میفته؟ اون شدن تو این عالم اتفاق میفته. تعبیر میکند، میگه آدم یه دفعه سر برمیاره تو این عالم، عالمش هم با او سر برمیاره. قبل از آن اینکه این فرد وجود داشته باشه، نه سر برآورده بود این آدم و نه عالمش بود. وقتی سر برمیاره، تو عالم سر برمیاره، تو فهمیده ها سر برمیاره. یک بچه کوچک شیرخوار خودشو در جهان خودش میفهمه، خودشو در عالم خودش میفهمه. عکس العمل هایی که نشون میده همون بچه های کوچک برمیخوره به اونها. دوست میدارن یه چیزی را، طرد میکنن چیزی را. بچه های کوچولو کوچولو هم این کارها رو میکنن دیگه. کاملا آدم میفهمه که بهش برخورد، موافق است، مخالف است. اینا یعنی چی؟ فهم هایی برای او حاصل شده، فهم هایی براش حاصل میشه، یه چیزایی میفهمه. یا این فهم ها رو میپذیره یا نمیپذیره. یا به تعبیر دیگر، دقیق تر، اونجا که کسی با یه حادثه‌ای، با شیعی، با هرچه مواجه میشه، اجازه میده که اون شیع خودشو نشون بده، تردش نمیکنه از اول، میگه بیا با تو حاضرم زندگی کنم، بیا حاضرم تو را بپذیرم، آغوش باز میکنه، اونجا فهم اتفاق میفته. کجا فهم اتفاق نمیفته؟ اونجا فهم اتفاق نمیفته که آدم خودشو میبنده و حاضر نیست اونو از آن خود بکنه. اونجا فهم نیست. این مطلب به چه جای دقیق میرسه؟ در واقع سوء فهم یعنی نفهمیدن، نه بد فهمیدن. بنابه این تحلیل ها، اگه من کسی را میفهمم، معناش اینه که همون در تعبیرات خودمون میگیم که من تو را میفهمم، یعنی من با تو همدلی میکنم. همدلی میکنم یعنی چه؟ یعنی اجازه میدهم تو را به مثابه تو، اونطور که هستی، به مثابه تو بفهمم. این معناش این است که بیا تو خونه ما، تو خونه من، تو هم عضو خانواده ما شو، بخشی از اون جهان فهم من شو. اینه. اونجایی که نفهمی وجود داره، معناش این است که من دیوار کشیدم، در رو بستم، نمیذارم بیاد تو. حالا این یه داستان مفصلی است خودش، در جای خودش، که ما فکر میکنیم که مثلا اینجوریه، یا درست میفهمیم یا غلط میفهمیم. نه، اینجوری نیست. این تحلیل ها به اونجا میرسه که اصلا فهمیدن یعنی پذیرفتن، فهمیدن یعنی در آغوش گرفتن، فهمیدن یعنی از آن خود کردن، فهمیدن یعنی همدلی کردن. و بعد در تفسیر متون مقدس و کتاب‌های دینی این نقش بسیار بزرگی را بازی کرده که فهمیدن یعنی همدلی کردن، انکار نکردن. شعری را خوندم در اون اوائل بحث گذشته از حافظ: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، اون که این کار ندانست در انکار بماند. آدم یا انکار میکنه یا در آغوش میگیره. در محیط خودش قرار میده. میگه تو هم جا داری، تو هم جا داری. کجا جا داری؟ در من جا داری. من وسیع میشه، اون عالم وسیع میشه. میگه تو این عالم تو هم جا داری. اینه اون تحمل و بی تحملی و خشونت و عدم خشونت. عدم خشونت این است که آدم به دیگری بگه تو هم در عالم من جا داری، نه اینکه در عالم من جا نداری برو خونت به تمرگ اونجا جا داری. ما اینجوری فکر میکنیم تو هم جا داری نفس بکشی. این نیست، نه اینکه جا داری نفس بکشی. تو زندانم میتونه آدم نفس بکشه. تحمل، تولرانس، فهمیدن یک دیگر، اینه که ما در عالم خودمون دیگری را جا بش بدیم. تو همونجا هستی، شخص سوم همونجا هست، ما دست جمعی داریم زندگی میکنیم. من منم، تو تو هستی، او هم او هم، همتون در عالم من هستید، منم تو عالم شما هستم. اینجوری زندگی میکنیم. خب میگوید که اون شدنها اینجا پیدا میشه، شدنهای انسانی در این عالمه. و بعد میگه خب این شدن یعنی چه؟ ما بعضی از کلمات او را دقت میکنیم، میگه این شدن انسان یه جور سربراوردنه، سر برمیارد آدمی در عالم خودش، سر برمیاره. من گاهی این جملات اینجوری رو میخونم، مثل تشبیه میکنم، مثل اینکه دیدید پوست تخم مرغ میشکنه، یه دفعه جوجه از داخل اون سر برمیاره. این تشبیهات هم اتفاقا وجود داره در بعضی از نوشته ها. جوجه از داخل تخم مرغ سر برمیاره وقتی شکسته میشه. در نظر این فیلسوفان وجودی بودنها و هستنهای ما اینطوری، آدم سر برمیاره، یه دفعه ظاهر میشه، یه دفعه آشکار میشه. از کجا آشکار میشه؟ از کجا میاد؟ اینجا دو دسته میشوند فیلسوفان وجودی، معتقدان به خدا و غیر معتقدان به خدا. غیر معتقدان به خدا تا اینجا میان، آدم سر بر میاره، آدم یه دفعه آشکار میشه. معتقدان به خدا فراتر میروند، اونا فراتر نمیروند، اونجا اونا همینجا میمونند، توقف میکنند. معتقدان به خدا چون اهل ایمان هستند، اینجا ایمان را به این تجربه اگزیستانسیالی سر برآوردن اضافه میکنند. ایمان را از خدا میاییم. از کجا میاییم؟ از خدا میایی. اینجوری میشه آدم تجربه میکنه که از یه جایی میدهنش، به اصطلاح اینجوری، از یه جایی میدهنش، که ما از این به رحمت خدا تعبیر میکنیم، مؤمنان از این تعبیر میکنن به رحمت خدا. خب در کنار این مفهوم واقع بودگی انسان مطرحه. خب اینا اینطوری، واقع بودگی این است که آمدن و رفتن در اختیار ما نیست. اگه بخوام خیلی ساده بگویم، عللی، عواملی، بسیاری از علل و عوامل که اصلا در اختیار ما نیست، پدر و مادر که بودند، چجور بودند، در کدوم سرزمین زندگی می کردند، اوضاع احوال اون سرزمین چگونه بوده، تمام اینها اثر گذاشتند. ما وقتی سر بر می آوریم در یه چارچوب سر بر می آوریم که اونا دیگه در اختیار ما نبوده. همین جوری میتونست باشه، غیر از اینم نمیتونست باشه. این چارچوب ها هم به تعداد انفس خلائقه. هر کسی توی چارچوب بالا میاد، از یک پوسته تخم مرغی سر بیرون میاره. خلاصه چارچوب هایی که انسان ها در اون چارچوب ها سر بر می آورن، یه دفعه استشعار به خود پیدا می کنن، آگاهی از خود پیدا می کنن، یه منی به وجود میاد، تو اون چارچوب، تو خلاء که نیست، از این پدر از اون مادر تو فلان جا با فلان مقدمات، چارچوب ها ایناست دیگه. اینا به تعداد انفس خلائقه و به همین جهت اینجا اضافه میشه به حرفای اینا که هر کس یه انسانیست مخصوص خودش، هیچ کس مثل هیچ کس نیست. و بعد اینجا اضافه میکنن که خودت باش. این زندگی اصیل که اینا توصیه میکنن، زندگی اصیل، نه زندگی نقابدار، نقش بازی نکن، خودت باش اونطور که هستی، برای اینکه شما پیدا کنی که اون منحصر به فرد بودنت کجاست. منحصر به فردی قیافه ها شبیه هم نیست شباهت، حالا ممکن کدوم قیافه این قیافه دیگریست، حتی تو دوقلوها. من گاهی که میرم استخر شنا بکنم، مثلا میرم اونجا یه 50-60 نفر هستن، هر کدوم یه هیکلی دارن، بلافاصله به این فکر میفتم که ببینید بابا آدم ها اینقدر بدن هاشون متفاوته، این چه انتظاریست ما داریم که فکراشون یه جور باشه؟ آخه هر کس یه بدنی داره، هر کس یه جوره، اصلا انواع و اقسام فکر هم همینطوره، احساس ها هم همینطوره. مگه میشه این آدم ها رو بریزن تو کوره بگن که میخوایم از همه شما یه آدم های ماشینی قالبی دراریم، همه از یه جور؟ همونطور که این کارو نمیشه کرد، فکره اونا رو هم نمیشه این کارو کرد، احساس های اونها رو هم نمیشه این کار کرد، عاطفه های اونها رو هم نمیشه این کار کرد. منتها سیاست مدار عاقل اون سیاست مدار است که اینو درک کن. قالبی نمیشه آدم درست کرد. به همین جهت هست فیلسوف اگزیستانسیالیست میگه تو خودت منحصر به فردی، خصوصیاتی داری، مشخصاتی داری که مخصوص خودته، طبق اون زندگی کن. تو چه کار داری مشخصات دیگری چیه؟ هی تقلید میکنی. اون وقت اینجاست که اینها بحثای مفصلی مطرح میکنن در زندگی اصیل. زندگی اصیل آن است که خودت متناسب با خودت، خودت رو کشف کنی، ببینی ویژگی ها چجوریه، مشخصاتت چیه، عالمت چیه، چجور سر برآوردی، خواسته ها چیه، نیاز ها چیه. خودت برای خودت ملاک زیستن باشی، نه اینکه دیگران از من چه میخواهند، مردم چه میخواهند. همون از مرد نیاید مردمی که از مولانا براتون نقل کردم، مردم چه میخواهند اینا رو بذاری کنار، رسم چیه، آداب چیه، رسوم چیه، فلان از این حرف. این بهش میگه واقع بودگی، چارچوب و دست هیچ کس نیست، همجور آدم تو اون. و بعد از این حالت در این تعبیرات تعبیر میشه به در جهان افتادگی یا در جهان پرت شدگی، به خصوص در آثار سارتر این زیاد دیده. انسان در این جهان پرت میشه، انسان در این جهان میفته، در این جهان میفته. معناش این است که مثل اینکه مثلا یه توپی تو هوا داری میچرخه، یه موتوری داخل اون توپ کار گذاشته باشن، معلوم نیست این همطور که میچرخه در کدوم سرزمین، کدوم خیابون اون باتری تمام خواهد شد، قابل پیشبینی نیست. یه دفعه مثلا اون باتری تو خیابون مولوی تمام میشه، میافته اونجا، باتری تو خیابون نمیدونم عرض به حضورتون فردوسی تمام میشه، میفته اونجا. نمیشه گفت چرا افتاد اینجا، باتری اونجا تمام شد. در نظر اینها انسان اینجوری تو جهان افتاده، افتاده اینجا، تو این چارچوب افتاده. من چرا تو این چارچوب افتادم؟ پدر مادر من چرا اینطوری بودن؟ من چرا ایرانی هستم؟ من چرا در یه جای سردسیر به دنیا آمده ام؟ من چرا حساسیت هم اینه؟ من چرا ژن هم اونجوریه؟ تمام اینا حرفای مفت، حرفای یابست، از افتادگیه دیگه. این اون چیزیست که میگن انسان در جهان افتاده، یه چارچوبی افتاده. خب در اینا را شما وقتی اینجوری ملاحظه میفرمایید، همه اینها، از همه اینها، همه این بحثایی که من الان برای شما میکنم، شما از همه اینها یه فهمی پیدا میکنید. همه اینها فهمیه، امور فهمیه، ما میفهمیم اینها را. نمیشه آزمایش کرد، نمیشه به لابراتوار برد، نمیشه براش برهان اقامه کرد، نه هیچ کدوم از اینا نمیشه. ولی اینا یه چیزاییه که وقتی کسی برای ما تحلیل میکنه ما میفهمیم. یه خورده وقتی میریم تو خودمون میریم بله دقیقاً اینطوریه، و وقتی هم یه خورده از این تعلیماتی را که به ما میدن به کار میبندیم میریم به درد خورد. وقتی انسان یه خورده از این حال هوا بیرون میاد که دیگران چجور زندگی میکنن، اون یکی چقدر داره، اون یکی چقدر داره، اون چقدر مدارج رو ترقی کرد، اون یکی چیه، مردم چی میخوان، همین حرفایی که به خود آدم مربوط نیست، به دیگران مربوطه. خلاص وقتی اینا رو آدم میذاره کنار میبینه عجب راحت میشه. وقتی خود باش، خودش اونطور هست، اونو داره زندگی میکنه. پس اصلا ما هر چه چشممون را که باز می کنیم، در عالمی باز می کنیم که مجموعاً اون عالم، این آفتاب، اون کره، اون زمین نیست. اون عالم، اون فهمایی است که از آغاز ما را احاطه کرده، اون چارچوب هایی است که ما را احاطه کرده، اون فهمی است که همون بچه از پدرش داره در حالی که 2 ساعت پیش متولد شده، فهمی است که از مادرش داره در حالی که 1 ساعت پیش متولد شده، حتی بنا به عقیده بعضی فهمی است که از مادر داره موقعی که جنین بوده در رحم او. اینه، ایناست جهان ما. و همجور میاد بیرون، فهمی که از بیرون پیدا میکنه، میفهمه که محیطش تغییر یافته. همجا هی که بزرگ میشه فهماش اضافه میشه، فهماش اضافه میشه، فهماش اضافه میشه، میشه عالم او. هر کی متوجه شد که قضیه اینجوریه. خب اگه قضیه اینجوریه، پس فهما ریشهش در هستن ماست. اصلا ما به عنوان انسان یعنی فهمنده، ریشه ها رو رفت اونجا ها جستجو کرد. خب یکی از مسائل دیگری که در این تحلیل ها روشن شد، مسئله تناهی است. عرض کنم تناهی به این معنا که انسان توجه پیدا میکنه به مرزداری این جهان فهم. این جهان فهم درست است که بازه، و اینو قبلن من صحبت کردم، و از من و از ما خواسته میشه که همیشه این افق فهم را هی جلوتر ببریم، اینو رو گفتم قبلن هم، هی باز نگه داریم. اما میدانیم که بی نهایت نیست، میدانیم که چارچوب داره، میدانیم که تا یه حدیه. ما انسان‌ها موجودات متناهی هستیم، پایان پذیر هستیم، مرزدار هستیم. عرض کنم نه از آغاز خبر داریم، نه از انجام خبر داریم. پس شکی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. همین این تفکر اینجوریه، تو این تفکر این نیست که شما نفس ناطقه داری و این نفس ناطقه موجود مجرده و من با برهان اثبات میکنم که موجود مجرد برای همیشه و باقیه. این حرفا مال فلاسفه کلاسیک. اینجا قضیه اینه و با این تناهی که انسان این فهمها مرزهایی داره، این فهمها تا جاهایی هست، این هستنها میخواید بگید این هستن تا جایی هست، مرزهایی داره، اضافه وقتی میکنید همه اینها را به هم دیگر، یک عنوان دیگری پیدا میشه و اون عنوان اسمش تاریخی بودن هر انسانه. هر انسان تاریخی است. یعنی چه تاریخی است؟ یعنی تاریخ خودش رو داره. یعنی همین، یعنی سر برمی آورد در یه چارچوبی، عالمی درست میشه برای او متناسب با اون چارچوب و این عالم فهم یا جهان فهم که این انسان داره محیط به همه جا نیست. آدم فهمهاش محدوده. چجور اینو با مثال معین بکنم؟ این انسان که سر برآورده و با فهمها میزید و زیستن و او همون فهمهای اوست که از چارچوبهای معینی هم نشأت گرفته، اگه بخوام با یه تعبیر اینطوری بگم همه جا را نمیتونه ببینه، فقط یک کانال داره برای دیدن که اینو بهش میگن هین بلک، یک دیدگاه داره، فقط از اون دیدگاه میبینه همه چیز را، همه دیدگاه ها را نداره، یه دیدگاه داره. هر انسانی برای خودش یه دیدگاه داره و سلام، از اونجا نگاه میکنه، یه عینک داره، با اون عینک نگاه میکنه، یه مجموعه فهمی داره که این مجموعه فهمی با مجموعه فهمی اون دیگری متفاوته. خب این مجموعه فهمی وقتی اینجا یکی هست، اونجا یکی هست، اونجا هم یکی هست، آدم چهارم هم یه مجموعه فهمی برای خودش داره و هاکذا، پس هر مجموعه فهمی محدوده که این همه گوناگونش هست. وقتی محدوده معناش این است که من هیچ ربطی به 100,000 سال پیش ندارم، هیچ ربطی به 10,000 سال پیش هم ندارم، حتی هیچ ربطی به 100 سال پیش هم ندارم، منی که اینجا هستم، و هیچ ربطی هم به 100 سال بعد ندارم. تاریخی بودن معناش این است که من 100 سال پیش نبودم، 100 سال بعدم نخواهم بود، این وسط فقط هستم. این یعنی تاریخی بودم، این یعنی تاریخی بودم. خیلی بخوایم ساده بگیم یعنی این تناهی و تاریخی بودن و اینا. اون وقت نتایج داره این حرفاها. ببینید ممکن اینجا به ذهن بعضی از شما عزیزان بیاد که خب این معناش این است که پس معادی نیست، نمیدونم قیامتی نیست، یا دیگه زندگی تموم میشه. نه نه نه، اینا تو این فلسفه ها اونا نفی نمیشه، تو این فلسفه ها اونها به ایمان واگذار میشه، نفی نمیشه، به ایمان واگذار میشه. یک مسیحی اگزیستانسیالیست که همه اینها را، این فلسفه های اگزیستانس رو قبول داره، میگه یکی از ابعاد انسان بودن من هم امید و اعتماد منه. اون اینجوری فکر میکنه، چون خود امید هم، امید، اضطراب، اعتماد، تمام اینها اگزیستانسیاله، یعنی تمام اینها گونه های بودن انسانه، امکان های انسانه، از انسانیت انسانه، از اون عالم فهم انسانه. آدم با اینا میزید، میگه که یک مسیحی معتقد اون چیزایی را که به این اضافه میکنه یا فرق نمیکنه، یه مسلمان معتقد، مؤمن معتقد چیزایی را که به اینها اضافه میکنه، میگه که یه ایمانی به آغاز خودم دارم، یه ایمانیم به آینده خودم دارم. ایمانی که نسبت به آغاز خودم دارم این است که من که می آیم و سر بر می آورم، خودم نمی آیم، خودم سر بر نمی آورم، یکی منو به در وجود می فرسته. این دیگه ایمانیه، این فلسفی نیست. یکی منو در وجود می فرسته، اسمش میذاره خدا، یکی به من هستی میده. نه هستی میده، اما همین هستی رو میده، نه اون هستی که قدما میگفتن یعنی یه چیزی میسازه که 60 سال عمر میکنه، مثل یه مثلا ماده سفتی که همجور 60 سال هست. نه، هستی میده یعنی لحظه لحظه، مثل نوری که از کارخونه، مثل که انرژی که از یه جایی میاد، لحظه به لحظه از اونجا انرژی میاد، به این معنا وجود میده. یه امیدی به اون مطرح میکنه، اونجا مطرح میکنه، یه امیدی هم نسبت به آیندهش مطرح میکنه. و اون اینی که میگه که درست است که من وقتی تجربه میکنم با نگاه های تجربی فلسفی همینم، نه آغازم، نه آغاز دارم، نه انجام دارم، تناهی دارم، همین جورم. درسته، همین طور هست که اینجا براتون توضیح دادم، متناهیم، میرا هستم، که این آخرش به مرگ میرسه، این تحلیل ها آخرش به مرگ میرسه، موجود میرنده هستم. چون در فلسفه اگزیستانسیالیسم مرگم معنای خاص خودشو داره. مرگ افتادن و مردن نیست، مرگ استفاده از یک امکان انسانی است. مرگ یک عمل انسانی است، مردن است نه مرگ. ببینید، خب اینو ما در عرفا هم داریم، مردن با مرگ فرق داره. مرگ این است که مرگ این است که یکی در حال احتضار من بهش نگاه میکنم، یه مرگ، مرگ. مردن مال خود میرنده است، مرگ مال من نیست، مردن مال منه. مرگ کار من نیست، مردن کار منه. مسئله این است که میتوانم بمیرم یا نمیتوانم بمیرم. درست مثل همه کارهای مهم، میتونم انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم. ما دعوت شده ایم به توانایی مردن، طوری باشیم که بتوانیم بمیریم، بتوانیم بمیریم. عرض به حضورتون یعنی چه؟ یعنی از آن خود کنیم مرگ را. پاره از ادبیات ما هست، شاعر میگه مرگ کجایی بیا بیا، تو ادبیات خیام هست، تو ادبیات کو 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 اون مرگ کجاست، کو کو کو، این تعبیرات اینجوری داره. خب مردن کار آدمی زاده، آدم یا میتونه بمیره یا نمیتونه بمیره. اون کس که میتونه بمیره میتونه بمیره، اون کس که نمیتونه بمیره میمیره، اما با نتوانستن میمیره. کرهن او توعن همون قضیه هست در واقع. سالهایی که بنده اروپا اقامت داشتم برای اون ماموریتم و وظایفم، اون سالها شاید اینو یه بارم چند سال پیش گفته باشم، یه گروهی پیدا شدن در آلمان، گروه بادر ماینهوف. اینا گروه مسلحی بودن که علیه دولت آلمان قیام کرده بودن، ترور میکردن و خیلی اصطلاح امروز خیلی راحت گفته میشه تروریست، اما اون روز به اینجور آدم ها راحت نمیشد گفت تروریست. اینها رو میگفتن قهر انقلابی دارن اینها. این حرف مال از بزرگتون مثلا 45-6 سال پیش، اوج مبارزات کمونیست ها بود. کمونیسم بین الملل بسیار قوی بود. این قهر انقلابیونی که خواستن چه گوارا، او پیغمبر انقلابیون بود. کوبا نمیدونم مشاور بلبنان بود فیدل کاسترو. این چهره ها یاسر عرفات ستایش میشد. اون روز اینها نمی گفتن به اینها تروریست اونطور که امروز به راحتی گفته میشه تروریست. اینا انقلابیون بودن، رولوسیونر بودن، چریک های انقلابی بودن در واقع. حالا در آلمان هم بودن اینها، پیدا شده بودن. و منتها تفاوت این است که اون روز مثلا در اونجا ما می دیدیم که خیلی روزای پرماجرایی بود، اینها خیلی ترور کرده بودن، این طرف اون طرف به شدت پلیس اینها دنبال می کرد، تا روزی که خانه اینها رو کشف کرد، خانه تیمی فرماندهان اینها رو کشف کرد، تمام تلویزیون ها رفتن اونجا ببینن حالا این خانه تیمی چجوری هست و اینها رو چجوری می گیرن. ما همه می دیدیم که اینها رو چجوری دارن می گیرن، چجوری دستاشون رو بستن، از اون بالا می آرن پایین، چه. خیلی خیلی جالب بود برامون. بعد خب اینا زندانی شدن. ژان پل سارتر یه آدم نیمه انقلابی بود، خودش دیگه چپ اگزیستانسیالیست در واقع، این از فرانسه بلند شد آمد در زندان با اینا گفتگو کنه، با همین انقلابیون گفتگو کنه، مبارزات اونها علیه نظام امپریالیستی سرمایه‌داری بود در واقع، گروه بادرمایهوف. اون سفری که آمد اونجا رفت و فلان، یه مصاحبه تلویزیونی با اون کردن، گفتن آقای این جمله منظورمه، پرسیدن ازش آقای سارتر این همه فلسفه نوشتی چه کردی، حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا در تمرین مردن میکنم، میخوام بتونم بمیرم. شوخی نیست، جد گفت دارم تمرین مردن میکنم، میخوام بتوانم بمیرم. اینو عرفا به نوع دیگری گفتن، این جمله موتو قبل ان تموتو همینه، یعنی شما اگر میخواید بتوانید بمیرید، قبل از رسیدن مرگ طبیعی بدن یه مرگ روحی باید پیدا کنید، اول باید بمیرید، از همه تعلقات رها بشید. اینه دیگه مردن، اینه دیگه. باید از این بودیستی بسیار، این فلسفه بودایی یا بخشای از فلسفه بودایی، نفی مرگ، بیمرگ شدن، دعوت میکنن به بیمرگ شدن، و این تحقق بیمرگ شدن را از این راه میدونن که انسان تا مرگ جسمانیش نیامده باید بمیرد، تا اون مرگ جسمانی هیچ موضوعیت دیگه براش نداشته باشه، صرفا از کار افتادن قلبه یا از کار افتادن مغز و امثال اینا، دیگه مرگ مردن نیست به اون معنا. خلاصه کجا رفتم به این موضوع که بله تناهی و خب از این مجموعه خلاصش اینو عرض بکنم، از این مجموعه انسان میشود یک موجود فهمنده، و اصل فهم هم از همون سر برآمدن شروع میشه، به محض اینکه سر برمیآوره یه فهمی از خودش داره، لازم نیست اونجا دیگه نه متنی هست، نه از بزرگتون به اون معنا اون حرفایی که زده بودن، نه اصلا ما همون سر برمیاریم در این هستن، با فهم سر برمیاریم، با فهم سر برمیاریم، نه اینکه هستن میاد بعد میفهمیم، ما اصلا با فهمیدن سر برمیآوریم. چشممون را که باز میکنیم که در این جهان که عبارت است از سر برآوردن، اون چشم باز کردن عین فهم پیدا کردنه، عین فهم پیدا کردنه. خب اون وقت دور هرمنوتیکی را که قبلا صحبتش رو کردیم، ایشون برد اونجا، هایدگر برد اونجا، گفت دور هرمنوتیکی اول تا در خود ماست، به این معنا که ما به محض این که سر بر می آوریم و سر بر آوردن ما عین حصول فهم برای ماست و به همین جهت هر انسانی همان است که از خودش می فهمه، هر انسانی همان است که از خودش می فهمه، چون در واقع اون عالم فهم که ما ازش صحبت کردیم، گفتیم که فهم این، فهم اون، فهم اون، فهم اون، فهم اون، این مجموعه های این هاست آدمیزاد، دیگه غیر از این نیست که. خب گفت دور هرمنوتیکی اونجا اتفاق میفته و اون اینه که یه معنای اصلی اونجا وجود داره و یه معناهای فرعی. اون معناهای فرعی در ارتباط با این معناهای اصلی فهمیده میشوند، معنای مرکزی فهمیده میشوند و این معنای مرکزی در ارتباط با اون معناهای جزئی. توضیح که میدی که اون معنای مرکزی چیه؟ که فهمها همه مربوط به اونن، که این شاید اون دقیق ترین نقطه‌ای باشه که در حرفای هایدگر هست. میگه اونجاییست که هر انسان آگاه میشه، من میتونم اینجوری بگم، هر انسانی آگاه میشه از اونجا بودن خودش. اینو تعبیر کردن دازاین را در فارسی به اونجا بودن. هر انسانی وقتی سر بر میاره آگاه میشه از اینکه جایی سر برآورده است. اینها آگاه میشه از اینکه در یه محیطی، در یک قلمرو فهمی معنایی سر برآورده است. این سر برآوردن که یه نوع عین آگاه شدن است و یا همراه آگاه شدن است یا عین آگاه شدن است، این اون معناست. این معناست اصلا خودش. آدم وقتی خوب دقت میکنه، یعنی میگه با سر برآمدن هر انسان یه معنا برمیاد. هر انسان یه معناست، نه اینکه هر انسان یه معنایی داره ها، هر انسان یه معناست، نه اینکه هر انسان یه معنایی داره، اینطوری میشه، هر انسان یه معناست. این اون چیزیست که در تحقیقات بعدی ها به اینجا رسید که هر انسان یک خبر است که می آید. هر انسان که می آید یک خبر است که می آید. خبر می آید. طفل که متولد می شود یه خبر آمده. در آثار مولانا از این داستان خبر خیلی سخنها هست. یه خبر آمده. از کجا آمده این خبر؟ عرض کردم اینجا نقطه افتراق هست. اون اگزیستانسیالیست غیر معتقد به خدا هم میگه خبره. میگه من وقتی تولد یک طفل را، یک کودک را مشاهده میکنم، آمدن او را آمدن یک خبر میبینم، از جایی خبری میاد، یه خبر، اما دیگه از این فراتر نمیرم. اما یک مؤمن میگه این خبر از خدا میاد. هر انسانی یه خبر از خداست. خبر به اینجا منتهی میشه قضیه آخرش. نمیدونم چه مقدار میتونیم هضمش کنیم. این زندگی نمیذاره ما مجال داشته باشیم تأمل در این قبیل مسائل بکنیم. آدمی که صبح تا غروب تو بوق ماشین و هوای آلوده و بدو بیا و برو و داری له میشه در لابلای این زندگی ماشینی صنعتی، میتونه یک طفل نوزاد را وقتی متولد میشه این تجربه را داشته باشه که یه خبر داره میاد، یه خبر اومد. خیلی مشکله. اما من توصیه میکنم اگر خودتون فرزند جدیدی پیدا میکنید، کودک جدیدی در زندگی وارد میشه یا نوه جدیدی، از همون ساعتهای اول زیر نظر بگیرید. اولا ببینید این یعنی چه یه عضو اضافه شد، یه عضو آمد. آخه این آمدن یک کودک و متولد شدن یک کودک مثل اضافه شدن یک مبل در داخل یک خونه که نیست. خب اینی که تجربه می کنیم که این نیست. یا مثل انداخته شدن یک فرش جدید توی خونه که نیست. یه چیز دیگه است. واقعا یه چیز نویست. نو به معنای واقعی کلمه. نو به معنای واقعی کلمه یعنی مانند نداره، مانند نداره، مثل نداره، مثل این اشیاء نیست. برای اینکه شما ماها وقتی یه طفل یه کودک جدید تو خونه میاد با یک شخص مواجه میشیم، شخص نه با شی، یعنی با یک تازه واردی مواجه میشیم که با ما حرف میزنه و ما با او حرف میزنیم، او ما رو میفهمه و ما او رو میفهمیم. نویش در اینه، تازگیش در اینه. خب حالا ممکنه در یک خانواده فرض بفرمایید کودکان زیادی باشن و وقتی مثلا کودک نمیدونم سوم چهارم پنجم که بیاد یه خود احساس بکنن که خب مشقت داره بزرگ کردن این، یکمی هم پدر و مادر چون سخت نشون باشه، اما در این حال نوعه، جدیده. آدم اگه اینا رو از همون اول زیر نظر بگیره و اینکه چطور یه چیزای اضافه میشه، همون نوزاد مثلا دو روزه یه ماه بعد چیه، همون یه ماه بعدی دو ماه بعد چیه، 6 ماه بعد این چجور موجودی میشه، 2 سال بعد چجور موجودی میشه، چیزایی بهش اضافه میشه، یه چیز دیگه میشه، شعور میاد، نمیدونم مفاهیم میاد. یکی از آشنایان من چند روز پیش که مدتها پیش ایشون بچه دار نمیشد، بچه دار شده، چند سال من ندیده بودم، گفتم کوچولو چطوره؟ گفت ماشاءالله بزرگ شده. چند روز پیش از من میپرسید که بابا یعنی چه، یعنی چه؟ ببینید خب این چیز نوعیه، یعنی چه، یعنی چه؟ خب بنابراین این جوریه. اون وقت من داشتم اینی میگفتم، یک امید یا یک ایمان برای آدم های مؤمن از اول هست که این تجربه رو داشته باشن که این از کجا میاد، از جایی میاد، و هیچ علمی و هیچ فلسفه تا حالا در دنیا به وجود نیامده که بگه یه چنین تجربه ای باطله، غلطه، ایمان غلطه، نیست. تصور نکنید که مثلا در یه جایی در دنیا چه در گذشته چه در حالا ابطال شده باشه این ایمان، ابطال نشده. این ابطال بردار نیست آخی تا ابطال بشه. کسی این تجربه رو داشته باشه، میاد از سوی خدا میاد، رحمت هست میاد و چه و چه. یه ایمان هم هست برای مؤمنان که همین حرفا رو قبول دارن. من خودم همه این حرفا رو قبول دارم، همین تحلیل های اگزیستانسیالیستی را کردم، مثلا اینجوری میزیم، من هر روزم احساس میکنم که دارم میشم. خب هیچ منافاتی نداره با این که یه ایمانم اون طرف هست، آخر سر هست. اون این است که نه خبر داشتیم که از کجا میاد و نه خبر داریم که به کجا میریم. چه کسی گفته است که حالا این تناهی که هست، این مردن که هست، مردن یعنی نیست شدن، این هم هیچ دلیلی او را ابطال نکرده است، ثابت نکرده است. مردن یعنی ابطال شدن، مردن یعنی هیچ شدن به اصطلاح. نه، یه ایمان هم نسبت به آینده است و اون این است که این شدنهایی که به این شکلهای جلو پای آدم سبز می شده، این امید و این اعتماد وجود داشته باشه که اونجا اون چیز آخر نیست. اون موقعی که آدم میمیره یه انتقالی چه بسا پیدا میکنه، از یه جایی به یه جایی انتقال داره پیدا میکنه و اون فیض و اون رحمت که میامد اون قطع نخواهد شد. این ایمانه، قطع نخواهد شد، این ایمانه. اون آمدن فیض، اون آمدن رحمت به نوعی هست، ادامه خواهد داشت. حالا چه جور؟ ولی اون که ندونم چه جور، کس نگفته باید بدونی چه جور، کس نگفته باید بدونی چه جور. نمیدونم، میشه ایمان داشت، میشه امید داشت. حالا تصویرهایی هم شده از توی کتابهای دینی که حالا بعد چه خواهد شد، حالا اونو تصویرهایی است، به هر حال کاری به اونها نداری. بنابراین این سخنان به این معنا نیست که هر کس فلسفه اگزیستانسیالیسم رو قبول کرده باشه باید منکر خدا باشه یا منکر آینده ای انسان باشه، اینطور نیست. این تناهی که ما داشتیم در اینجا صحبت میکردیم، این تناهی اون محدودیت را که تجربه میکنیم نشون میده که بله میخواییم بمیریم و وقتی که میخواییم بمیریم جلومون دیواره. بله من تجربه میکنم که جلوم دیوار، دیگه نمیتونم جلوم برم، اما من چه میدونم که چه اتفاقی خواهد افتاد، بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. این مشکلات از اونجا پیدا میشه که آدم وقتی احساس میکنه که به دیوار رسیده، دیگه جلوتر نمیتونه بره، میگه پس باطل شدم، پس باطل شدم. اینجاست اگه آدم این قضاوت را اونجا نکنه میتونه این ایمان را و این اعتماد را داشته باشه. همونطور که اول قضیه اینطور بود، یکی از مهمترین مسائلی که این فیلسوفان مطرح کردن این است که میگن آقا اصلا اینقدر از معجزه نپرسید، معجزه اصل شدن من شماست. آقا چطور شد؟ شدیم. اینو اینا خیلی روش تکیه کردن. چرا نشدیم؟ چرا در نشدن نموندیم؟ حالا این تعبیرهای خیلی به اصطلاح عامیانه است. و ممکن بود نشیم، ممکن بود نیاییم، ممکن بود پرت نشیم، ممکن بود سر بر نیاریم. آیا این که سر برآوردیم معجزه نیست؟ نه، معجزه به معنای اصطلاحی کلمه ها که یک امر خدا یک امر غیر عادی ایجاد میکنه، اون نیست. بدی معجزه به این معنا. آیا این بسیار شگفت‌آور نیست که سر برآورده این؟ اگر این بسیار شگفت‌آوره که سر برآورده این و ممکن بود سر بر نیاری، چه خبره؟ یعنی این تحلیل ها آخرش به اینجا میرسه که چه خبره؟ همه چیز به خبر ختم میشه از نظر من. چه خبره؟ سر برآوردیم. چه خبره؟ برای چی سر برآوردیم؟ این کسی که میگه چرا چرا برای چی سر برآوردیم، یعنی چه خبره؟ سی آدمی که مثلا وارد یک جایی میشه میبینه عجب قوقاست، جشن گرفتن، پای کوبی هست، سرور هست، شادی هست، اما اصلا خبرم نداره که اونجا که میرسه چی میپرسه آدم؟ میگه چه خبره؟ اینجوری میپرسه دیگه، فرق نمیکنه گریه و ناله و زاری هم باشه باز میپرسه که چه خبره. اینا میگن ما اگه توجه بکنیم اولین سوالی که برامون مطرح میشه اینه که چه خبره که این همه آدم سر برآورده است؟ هیچ این از خودمون پرسیدی؟ ما خیلی عادی میاییم میریم میگیم ملت ایران 70 میلیون است، ملت فلانجا فلان میلیون است، تو کره عمر زمین فلان قدر است، الان جمعیت روی زمین هم 70 میلیارد انسان است، 7 میلیارد است یا هر چه هست، و بعدم میگیم اون فیلسوف بود، اون چی بود، اون عارف بود، اینقدر جنگ شد، اینقدر فلان شد، هی تاریخ هم که همش قوقا و شلوغ و پلوغ، اما یه بار نمیگیم چه خبره؟ میگیم اگر اون وضعیت رو آدم پیدا بکنه که شگفت زده بشه از سر برآوردن ها، اون نکته خیلی نکته جالبیه. اون وقت سوال میکنی که چه خبر. اما وقتی شگفت زدگی وجود داشته باشه، این همون ملاله. آدم وقتی ملال داشته باشه از هیچ چیز شگفت زده نمیشه. آدم افسرده کسی است که از هیچ چیز شگفت زده نمیشه. صاف است همه چیز، هیچ تازه‌ای در کار نیست، هیچ بدیعی نیست، هیچ جلب توجه کننده ای نیست، هیچ صدا کننده ای نیست. این توقفه، یعنی شگفتی ها دیگر نیست، هیچ چیز شگفت نیست. اما وقتی سر برآورند این شگفتی ها و این سوال ها که همون نو شدن هاست که اشعارش رو هم در گذشته خوندم، اون وقت است که ممکن است این شگفتی ها همش سر بزنه. اینو گفتم در ارتباط با این که عرض به حضورتون، بله گفتم اینا میپرسن، یکی از سوالهای خیلی مهم اینها این است که میپرسن اصلا چرا هستیم. چرا هستیم نه به معنای این که فلسفی سوال کنیم چرا هستیم، اون جواب نداره. اگر آدم فلسفی سوال کنه که چرا هستیم، اون جواب نداره. وجود چرا نداره که به اون معنا چرا هستیم. اما اگر این چرا از احساس شگفتی بیاد، اون یه مسئله دیگری میشه. بس که احساس شگفتی میکنه انسان، بس که بدیع میبینه و به اصطلاح بعضی ها هر روز که از خواب بلند میشه صبح، اون براش یه روز تازه است، یک ساعت تازه هست و اون نشاط خاص خودشو داره، اون وقت این سوال مطرح میشه که چه خبره؟ اگه اینو نمیشد چه میشد؟ پس معلوم میشه خبری هست. اگه اینو دنبال کنه که پس معلوم میشه خبری هست، دیگه خیلی جاها سردر میگه. اینو دنبال کن، دنبال نکنه هیچی. خب البته باید برم در مغازه رو هرچه زودتر باز کنم، نمیتونم، وقتشو ندارم دنبال برم، باید برم زودتر درسمو بگم، باید برم نمره های امتحانی رو درست کنم، فلان. اون دیگه مسئله دیگری است. خب عرض به حضورتون که این داستان به این شکلی که پیش میاد، مسئله به اینجا منتهی میشه که اگر ما متن را هم میفهمیم، این فهمیدن از متن شاخه ایست از اون فهمیدن. این تو اون چارچوب ها فهمیده میشه، متن یعنی این سربراوردن ها، این چارچوب داشتن ها، این بودن یعنی فهمیدن ها که انسان اینجوری درست شده و یه عالمه. دیگه کتاب هم بهش بدی، این کتاب را میفهمه، یعنی تو اون قلم رو میفهمه که برایش ساخته شده است. عرض به حضورتون اشیاء را بفهمد همین طور است. اون وقت این به یه جایی میرسه که شاید در بحث های آینده هم بیاد، به یه جایی میرسه که این حضرات ادعا میکنن که ببینید، اگر آدم به این مسائل توجه داشته باشه و خودش رو یک سربرآوردن تجربه بکنه، که خود این سربرآوردن یک آگاهی فهمی است و همه چیز فهمه و انسان یعنی مجموعه از فهم، کتاب رو هم بذاری جلوش، اگر اون کتاب یک متن استوار قدیمی باشه، تکیه میکنن روی پاره ای از متنها، مثل متنهای بزرگ دینی، مثل متنهای بزرگ فلسفی، مثل متنهای بزرگ هنری که در طول تاریخ به وجود آمده، مثل متنهای ادبی بسیار بزرگ که در طول تاریخ پدید آمده، اینجور آدم ها با اون متنها که مواجه میشون، میبینن باز در مواجهه با اون متنم بیش از اون چی که اون متنو بفهمن، خودشون رو دارن میفهمن. داستان مرگ مؤلف که شما شنیده اید، دیگه عبور میکنن از این که مؤلف رو بفهمن، سخن اینها را میگیره. سخن که اونجا هست تو اون متن، بینن اون سخن داره اینها را تفسیر میکنه، اون سخن داره به اینها میگه تو چه هستی؟ چون این است آدم اصلا شغلش اینه که خودش رو بفهمه دیگه. به من چه که فردوسی چی گفته؟ به من چه سعدی چی گفته؟ به من چه حافظ چی گفته؟ چرا میرم حافظ رو میخونم؟ که اینا از اون متنای اونطوریه دیگه. چرا میرم سعدی رو میخونم؟ چرا شاهنامه رو میخونم؟ چرا قرآن رو میخونم؟ چرا انجیل رو میخونم؟ چرا رمان‌های بزرگ دنیا رو میخونم؟ یعنی چی که میخوام ببینم شکسپیر کی گفت، چی گفته، محمد چی گفته، عیسی چی گفته؟ اصلا این کار یعنی چی؟ دقت کنید، میخوام چیزی گیر من بیاد. نه؟ چیزی گیر من بیاد معناش این است که منی که تمام حیاتم، زیستنم، داشتن و پیدا کردن فهمی از خودمه، میخوام از طریق او هم فهمی از خودم پیدا کنم. به من چه مولانا چی گفته؟ اینو دقت کنید، خواهش میکنم. چرا میریم تو جلسه هایی که مولانا را تفسیر میکنن مثلا، و وقتی از جلسه تفسیر مثنوی معنوی بیرون میاییم چه تجربه ای داریم؟ جز این تجربه رو داریم که احساس میکنیم فهم خودمون از خودمون عوض شده، یه انسان دیگه شدیم. اینه دیگه، اگر ما این احساس رو داشته باشیم دیگه نمیریم تو اون جلسه، نمیریم. چون این تجربه رو داریم میریم، با ما کار داره، با ما کار داره. به قول اون بندی خدا گفت اینو همه واسه ماست. حالا به یه معنای دیگری میگفت واسه ماست. این حافظ و مولانا و از بزرگتون که فردوسی و کتابهای دینی، اینها همه واسه ماست. یعنی ما میریم از اینها یه توشهی بگیریم. توشه بگیریم یعنی چه؟ یعنی اون اساس هستن ما که از اول بر اساس فهمیدن بالا آمده، اونو غنی ترش کن. این اون مطلبی است که در هرمنوتیک حضرات به یه جایی میرسن که میگن متن منو تفسیر میکنه، من متنو تفسیر نمیکنم. البته من متنو تفسیر نمی کنم معناش این نیست که نباید بدانم که مؤلف چه گفته است. اینو در جلسه های آینده خواهیم گفت. آدم بخواد به اونجا برسه که این تجربه رو پیدا بکنه که متن داره به من میگه تو چه هستی، منو داره تفسیر میکنه، باید عبور کنه از یک مسیری که در اون مسیر این مطلب هم قرار داره که مؤلف چی میخواسته بگه. از اونجا اگه عبور نکنه نمیشه، از اونجا باید عبور کنه، خیلی چیزهای دیگه باید عبور کنه. خب عرض به حضورتون که الان 10 دقیقه به 2 هست. اجمالا این آقای هایدگر است که خیلی مختصر و خیلی مجمل من توانستم اجمالا، امیدوارم توانسته باشم اجمالا برای شما بیان بکنم که چطور مسئله را از این که یه عده خیال بکنن ما انسان‌هایی هستیم، کتاب گذاشتیم جلومون، متن گذاشتیم جلومون، بنده سوژه هستم، اون ابژه هست، من نمیدونم فاعل شناسایی هستم، دارم اون رو میفهمم، از این حالت بیرون برد قضیه را. گفت نه خیر، این همه آوازها از شهر بود. اگه من اینجوری بگم شما تمام اینا رو توجه ندارین، تمام اینا از اینجا ناشی میشه که تو خودتو میخوای بفهمی، ولی باید این راه ها رو بری. رفع اول اونجاست، منتها تا سخن چه سخنی باشه. آیا سخنانی که می نویسیم، آیا سخنانی که می شنویم، آیا متنایی که با اونها مواجه می شویم بتوانند ما را برای ما تفسیر بکنند یا نتوانند؟ من نمی دونم کسانی که اونقدر سخنانشون ابتداییست و پر از تناقض است و با بدیهیات و نیازهای مسلم انسانی تنافی داره، اینها چه توقعی میتونن از مردم ما داشته باشن که چرا به حرفهای ما گوش نمی کنین؟ برای اینکه حرفهای شما ما را بارور نمی سازن. و سلام تا جلسه آینده. چندومه؟ چندوم؟ 17 اردیبهشت ماه در خدمتتون خواهیم بود. اینجا پرونده هیدیگر رو میبندیم. در این جلسه وارد افاضات آقای گادامر خواهیم شد از جلسه آینده انشاءالله، که اون بر دنبال این راهی را گرفته است که هیدیگر باز کرد در واقع. خب من از همتون تشکر میکنم. تا جلسه آینده، خدا.